بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم و بهی نستعین. بحث رسید از این آداب المتعلمین به فصل ثالث، فی اختیار العلم و الاستاذ و شریک و ثبات. چند چیز آدم باید اختیار کنه، یکی علم، دیگری استاد مناسب رو پیدا کنه، و یکم شریک، هم بحث و هم دست، دیگری ثبات، پایداری و ثبات. مردد نباشه از این درس به او درس، از این کلاس به او کلاس، چیز توش در نمیاد. سال طی میشه، آدمم چیزی دستش نمیاد. یه کلاس بعد بره مرتب کار کنه، منظم، خیلیش هم برگشت به کار خود آدم میکنه. به هر حال استاد یه راهنمایی داره. بعد میفهمد ینبغی لطالب العلم ان یختار من کل علم احسنه، از هر علمی بهترینش رو اختیار کنه، سبوی سنگین کنه، ببینه بهتر از همه چه علمیه در هر رشته ای. و ما یحتاج الیه، اونی که بهش احتیاج داره، فی امور دینیه فی الحال ثم ما یحتاج الیه بالمعال، اونی که در آینده بهش احتیاجه، اونی که الان بهش نیازه، او رو فرا بگیره. و یقدم علم توحید و معرفت الله بالدلیل، علم توحید و خداشناسی رو با دلیل و برهان مقدم بکنه. اول علم توحید، اول العلم معرفت الجبار، و آخر العلم تفویض الامر الیه. پس معرفت الله در رأس همه علوم است. و یختار العتیق دون المحدثات، او علمای قدیمی عتیق رو، نه علمای محدثات، یعنی چیزایی که مثلا حالت سطحی داره یا روشنفکریه، اونا رو بذاره کنار، او علمای عتیق و ریشه دار رو انتخاب بکنه. قالوا علیکم بالعتیق و ایاکم بالمحدثات، بر شما باد که علوم عتیقه و علوم قدیمه، و قدیمه که میگیم یعنی علوم ریشه دار منظوره، نه علومی که کهنه شده و دیگه از مصرف افتاده. و بر شما باد که حذر بکنید از محدثات، یعنی یه چیزایی که مفید نه به حال دینه نه به حال دنیاست، یه مش حرفها یا یه مش خبره، اونا رو دنبال نکنید. علمی که نافع هست و برای همیشه هم مفیده. خب بحث ما رسید به این صفحه 328. جناب شیخ فرمود به این که خب حالا اگر بیع از روی اکراه انجام شد و بعد طرف راضی شد، این بیع محکوم به صحته. برای اینکه ما گفتیم یکی از شرایط بیع اختیار متعاقدینه. حالا اختیار فرق نمیکنه همراه با عقد صورت بگیره یا بعد از عقد ملحق بشه، مثل بیع فضولیه. یه وقت مالک خودش با رضایت بیع میکنه، یا شخص فضول میاد بیع رو انجام میداد، بعدن اجازه مالک تحصیل میشه، اضافه میشه، او بیع قبلی میشه درست. حالا اینجا هم همین جوره. برای اینکه شخص مکره قصد کرده است لفظ را، قصد کرده است معنا را، ولی قصد نکرده است وقوع معنا را در خارج. اصلا معنای اکراه این بود. شیخ گفت معنای اکراه اینه که طرف قصد وقوع معنا در خارج رو نداشته، ولی قصد معنا رو داشته. وقتی میگه به تو یعنی فروختم، هم لفظ رو میگه هم فروختم رو اراده میکنه، انشاء معنا هم شده. ولی اینکه بخواهد این معنا با رضایت در خارج واقع بشه، نقل و انتقال صورت بگیره، این طلاق صورت بگیره، نه اینو راضی نی، پس راضی به وقوع نیستش. حالا یه به اکراهی انجام میده بدون رضایت به وقوع، ولی بعدن راضی میشه، به هر جهتی میگه او بیعی که اکراهی انجام دادم و رضایتی به وقوع ملکیت نبود، الان راضی شدم، این عیب نداره، بیع میشه صحیح ولو با رضایتی که بعدن ملحق میشه. و اینی که ما بگیم مقارن با خود بیعی به نفس معتبره، ایشون قبول نمیکنه، میگه مقارنت رو کی گفته؟ اونی که لازمه تجارتن ترازن هستش، یعنی تجارت ناشی بشه از ترازی، حالا یا حین العقد یا بعد العقد. باز اگر کسی ادعا بکنه به این که بگیم اعتبار داره این رضایت در مفهوم عقد، یعنی اصلا اگر از اول راضی نبود مفهوم عقد محقق نمیشه. ایشون میگه نه، یه حرف شهیدینه که گفتن مفهوم عقد بدون رضایت محقق نمیشه، ولو راضی نبود مفهوم محقق میشه چون قصد معنا رو داشته، ولی این معنا در خارج واقع نشده. پس اینی که بگیم از اول مفهومی واقع نشده، این هم درستی، ولی رضایت دخیل در وقوعه، نه دخیل در واقع شدن مفهوم و انشاء مفهوم. خب بعد وقت میگه از افس تمام اینها، این حرفه که یکی بیا بگه آقا عاقد باید طیب نفس داشته باشد. اگر عاقد طیب نفس نداشت، عاقد یعنی کسی که عقد و واقع میکنه طیب نفس داشته باشد تا مؤثر در عقد بشه. ایشون میفرماید به این که نه، این شرط نیست که عاقد حتما حین العقد طیب نفس داشته باشد. همین که طرف خودش مالک بود، عاقد بود ولو طیب نفس نداشت، تا یه مرحله عقد رو آورده، مالکه، قصد کرده لفظ را، قصد کرده از تملیک را، منتها قصد وقوع در خارج رو نداشته، بعدن راضی میشه به واقع شدن این معنا در خارج. این درسته. پس اینی که کسی بگد که حتما عاقد باید راضی هم باشد حین العقد، میگیم نه، این لزوم نداره. لذا خیلی وقت تو هست مثلا عاقد عقد رو واقع میکنه، با اکراه هم واقع میکنه. مثلا فرض کنید کسی که مالش رو احتکار کرده، حاکم شهر میاد اکراهش میکنه که بعد پیازا رو بیاری به قیمت مناسب عرضه کنی بفروشی. خب عاقد اینجا چه بسا راضی نیست، ولی چون حاکم شهر گفته این بی محقق میشه، کار رضایت خودشو میکنه. یا مثلا بدهکار لازم حاضر نیست بدهیشو پرداخت بکنه، حاکم اکراهش میکنه که یالا و حالا بعد بخشی از مالت که ضرور نیست بفروشی و اداء دین بکنی. خب موارد که هست که، یا مثلا به زن زور میگه حاکم شهر، میگه برو زنتو مطلقه کن، یا وکیل بگی که طلاق بده. پس لازم نیست که خود عاقد هم راضی به این فعل باشه، میشه دیگری راضی باشه، یا میشه عاقد حین العقد راضی نباشه ولی بعد العقد راضی بشه. عبارت رو ملاحظه کنید، تا اینجا دیروز مثل که رسیدیم. و از عفو من الکل، ها، و از عفو من الکل یعنی ضعیفتر از همه این اشکالات ای اشکاله، دعوا اعتبار طیب نفس العاقد فی تأثیر عقده. گفتن اعتبار داره راضی بودن خود عاقد که حالا فرزن مکره شده در تأثیر عقدش، یعنی اگه عقدش بخواد ایجاد معنا بکنه بعد این عقد راضی باشه، ولی اصلا عقد اثر نمی کنه، ایجاد معنا نمی کنه. بعضی اینجوری گفتن. وقت ایشون میگه این دعوا که گفته شد اعتبار، این اعتبار اللازم منه، لازم میاد از این اعتبار یک اشکالی. اشکال چیه؟ عدم و صحت بیع المکره به حق، این که بیع کسی که از روی حق اکراه شده بیعش درست نباشه. خب عاقد که هست که، ولی از روی اکراه کارو میکنه. شما اگه شرط بدانید در تأثیر عقد طیب نفس را، خب کسی که مکره هست و به حق هم رو اکراه میکنن، حاکم شهر اکراهش کرده به حق، یا بدهی داره یا نفقه زنشو نمیده، میگن مالادو بفروش پرداخت بکن. پس عاقد هست ولی طیب نفس نیست. این نکته رو دقت کنید، و طیب نفس در واقع شدن معنا در خارج اثر داره، اما طیب نفس در این که عقد مؤثر باشه اثر نداره. طیب نفس باشه نباشه، تا گفتی به تو اثر میکنه در انشاء بی. تأثیر عقد یعنی اثر در انشاء بی، انشاء بی با گفتن لفظ به تو حاصل میشه. خب یکی هم و کون و اکراهی اللازم منه، عدم و صحت بیل مکره و کون و اکراهی، یعنی اللازم منه کون و اکراهی علل عقد تعبدی، یا وقت لازمش اینه که اکراه این مکره به حق، اکراهش بر عقد، مثلا وقتی حاکم او رو اکراه میکنه که مالا رو که احتکار کردی بفروش، وقت این اکراه بشه تعبدی. یعنی چون شارع گفته اکراهش میکنه، ولی بیان بکنه هیچ تأثیری در عقد نمیگذاره، فقط بیش رو تعبدی تشریفاتی میشه اگه حرف ما بزنیم. وقت اکراه میشه تعبدی، یعنی چون شارع گفته اکراه میکنیم، در حالی که اکراه بیخاصیته. لال تأثیر فیه، نه اینکه این اکراه تأثیری بگذارد در عقد، هیچ تأثیری نمیذاره. خب پس ایشون گفت اگر بگی طیب نفس در تأثیر عقد مؤثره، وقت این تالی فاسد رو داره، که لازم اینه کسی رو که از روی حق اکراه میکنن اصلا به اکراهش باطل باشه چه و اصلا به واقع نشه، با اونی که واقع میشه. همین که حاکم طیب نفس داشت، اینم عقد رو بخونه کافیه، پس لازم نیست عاقد طیب نفس داشته باشه. این مطلب تمام شد. و یعیده فهوا صحت عقد الفضولی، یعیده میتونه برگرده به اصل مطلب. اصل مطلب این بود که ولو حین عقد ترازی نباشد اکراه باشه، اگر بعد از عقد ترازی اومد این بی میشود صحیح. پس طیب نفس عاقد حین العقد معتبر نیستش. این تأیید میکنه این مطلب رو، یعنی کفایت رضایت بعد العقد کفایت رضایت بعد العقد برای صحت عقد اکراهی فهوا صحت عقد فضولی. ببینید میگه وقتی عقد فضولی صحیح بود با رضایت بعدی به طریق اولا ما نحن فی صحیحه. چرا؟ چون در عقد فضولی ما یه عاقدی داریم، یک لفظی داریم، یه انشاء معنایی داریم، وقت در اونجا حکم کردن به صحت، با اینکه خود عاقد مالک هست یا نیست، عاقد مالک یا مالک نیست. در فضولی، در فضولی که عاقد مالک نیست که، مال غیر برداشته قسمن میفروشه، یا اگه قصد قسمم نداره میگه میفروشم بعدن اجازه ازش میگیرم. پس اونجا با اینکه عاقد مالک نی گفتید عقد و واقع کرده، انشاء معنا کرده، بعد که مالک اجازه داد میشه صحیح. خب در ماننفی یه اضافه بر فضولی داره، همه اونا رو داره، یه اضافه هم داره. اضافه چیه؟ اینکه عاقد خودش مالک هم هستش، و با اینکه عاقد مالکه فقط اینکه راضی نیست فعلا، این رضایت هم بعدم میاد. چطور در فضولی گفتی صحیحه با رضایت مالک، ولی اینجا حکم به عدم صحت میکنید، اینجا به طریق اولا باید بگی صحیحه، چون یه اضافه بر او داره. بله، حالا اگر در فضولی شما بگید که طرف قصد انشاء معنا نکرده، که اینم نمیپذیریم، قصد انشاء معنا داشته، در اینجا هم که مکره باشه قصد انشاء معنا بوده، حالا برفرض هم بگید قصد انشاء معنا نیست، اون اجازه انشاء میکند یه معنی جدید رو، خب خیلی مهم نیست، ای اجازه در فضولی هست، در مکره هم هست. اگر گفتید اجازه صحه میذاره رو عقد قبلی، مطلب ثابت میشه. گفتید صحه نمیذاره، کارش این است که انشاء جدیدی ایجاد میکنه، خب ملاک هم در مکره پیدا میشه هم در فضولی، فرقی نمیکنه، الا اینکه در مکره یه اضافه هست که در فضولی نیست. پس به طریق اولا بعد حکم به صحت عقد مکره بکنیم در صورت لحوق اجازه. یه خود عبارت رو دقت کنی صاف مطلب. بله، انشاء بی برای چی بکنه؟ نه، بعضی ها گفتن، بعضی ها گفتن این که میگه رضی تو به منزله اینه که من دارم انشاء بی میکنم، انشاء طلاق میکنم، به منزله اونه. یا رسما میگه به تو اشتری تو، یا هم میگه رضی تو. این رضی تو یعنی که ان عبارت نخرای اون ایجابه، یا عبارت نخرای اون قبوله، نه اینکه واقعا انشاء باشه دیگه. حالا بعضی احتمال رو دادن، گفتن انشاء مستعنفه، از سر گرفته میشه، و این به اصطلاح رضی تو یه انشاء مستعنفی رو درست میکنه. و عده گفتن نه، انشاء شده دیگه و اونو بهش راضی میشه هر چه صورت گرفته. و یعیده، یعنی تأیید میکند این کفایت رضایت بعد از عقد اکراهی را و عدم اعتبار مقارنت طیب نفس. مقارنت لازم نیست، همون طیب نفس بعد العقد کافیه. این مطلب رو تأیید میکنه. فهوا یعنی اولویت صحت عقد فضولی. یعنی چه فهوا صحت عقد فضولی؟ اینجور توضیح میدیم، وقتی عقد فضولی صحیح بود به طریق اولا عقد مکره چی میشه؟ صحیح میشه. یعنی اولویت گیری رو از راه عقد فضولی میکنیم. بله، صحت عقد فضولی به طریق اولا دلالت میکند بر صحت عقد مکره با رضایت بعدی. حیث ان المالک، مالک یعنی در فضولی، مالک اصلی در فضولی طیب النفس، ای طیب نفس داره به وقوع اثر العقد، به واقع شدن اثر عقد که همون ملکیت باشه، بعدن راضی میشه. و غیر منشئ للنقل به کلامه، آقای مالک که رضایت میده انشا نمی کند نقل را با کلامش. با کلامش که میگه رضی تو چکار میکنه؟ همون معنی انشا شده رو، همون ملکیت رو تأیید میکنه، یه چیزی رو انشا نمی کنه، نقل و انتقالی رو انشا نمی کنه. و امضاء و انشاء الغیره لیسه، امضایی که از ناحیه این مالک نسبت به انشاء غیر، یعنی نسبت به انشاء فضولی صورت میگیره، این امضای مالک نسبت به انشاء فضولی، یعنی اینکه اون نقل رو چیز میکنه، امضا میکنه، این امضا لیس الا طیب النفس به مضمونه، نیست مگر راضی بودن نفس به مضمون نهی، یعنی مضمون چی؟ انشاء غیر. همون انشاءی که غیر داشته، او انشاء ملکیت کرد، من راضی میشم، غیر از این چیزی نیست که. ولیس انشاء مستنفن، امضای آقای مالک در فضولی انشاء اثر گرفته شده نی که بای رضی تو از حالا بخواد انشاء نقل بکنه یا انشاء ملکیت بکنه. ملکیت که انشاء شده، اون تو فضولی بوده، حالا مالک اجازه میده، دیگه انشاء مستنف نی. خب من نهولو کانه، حالا برفرضم شما بگید که طیب نفس کارش فقط امضا نیست، بلکه طیب نفس کارش در فضولی چیه؟ انشاء مستنفه. من نهولو کان، یعنی اگر طیب نفس انشاء مستنف هم باشد، فهوه، یعنی این انشاء مستنف موجودون هنا، در اینجا موجوده، که کجا باشه؟ بله، عقد مکره. در عقد مکره وقتی راضی شد که انا با این رضایت داره ایجاد نقل جدید میکنه، ایجاد نقل جدید میکنه. بعدن نظرش میگه راضی شدم. اینم خب الان بله، خب چه فهم میکنه اونجا؟ نمیدونیم راضیه یا نه؟ نه نگاه کن، در فضولی فعلا همین که نمیدانیم، خب دیگه در اگر رضایت تحصیل نشد دیگه، اینم یه میدونیم راضی نی، هر دو علسواس، رضایتی تو کار نی، رضایت باید احراز بشه، اینجا قطعا میدونیم راضی نی، ولی بعدا راضی میشه، چه در فضولی چه در مکره، از این حسش که فرق نمی کنه. تو بس اینه که طیب نفس کار جدید میکنه یا همون انشاء قبلی رو امضا میکنه. ایشون میگه برفرضم شما بگید طیب نفس کار جدید میکنه، یه انتقال جدیدی ایجاد میکنه در فضولی، خب در مکره هم این کار رو میگیم میکنه. وقتی میگه رضی تو، یعنی از حالا من انشاء کردم انتقال مالم را به فلان آقا که قبلا اکراهی بود، حالا راضی شدم به این انتقال. خب من نهو، یعنی انشاء مستنف اگرم باشه، فهوه، یعنی انشاء مستنف موجودون هنا، در عقد مکره موجوده، موجوده یعنی به اصطلاح رضایت ایجاد میکنه این انشاء جدید رو. خب فلم یسر من المالک هنالکه، باز رفت سراغ فضولی، پس صادر نشده از مالک در اونجا، هنالکه یعنی در فضولی، الا طیب النفس، مگر راضی بودن مالک اصلی به انتقالهی، به انتقال چی؟ اون مثلا مال متأخرن، در حالی که این انتقال متأخر است از انشاء عقد. بله، پس در اونجا تیب نصب به انتقال بود، حالا میتونید این متأخرن رو به تیب نصب بزنید، تیب نفس هم متأخر بود از انشاء عقد، اینجا هم تیب نصب متأخر است از انشاء، تا حالاش با هم یکی شد، هیچ فرقی نمی کنه. و هازا موجودون فی ماننفی، این معنا در ماننفی موجوده. ماننفی چی شد؟ عقد مکره، یعنی در عقد مکره هم مالک یا تا حالا مکره بود تیب نفس داره به انتقال این مال، در حالی که تیب نفس متأخر است از انشاء عقد، این هم شد تا حالا، فقط در مکره یه اضافه داره. اضافه چی شد؟ مکره خودش مالکه، ولی فضولی که حین العقد مالک نبود، که خوشبختانه حین العقد مالک بود، یه اضافه میشه که اولویت درست میکنه. هذا موجودون فی ما نحن فی مع زائدن، یعنی یه امر زائدی هم اینجا هست که و هو، او زائد چیه؟ انشاؤه، این که انشاء میکند مکره لن نقله. خب مکره انشاء میکند نقل را، نقلی که از مدلول علیه به لفظ عقده، یعنی به وسیله لفظ عقد یک نقلی انشاء میشه، یعنی عاقد خودش مالک هم هست به خلاف فضولی. اینجا انشاء از ناحیه مکره صورت میگیره، ما تو حاشیه نوشیم عاقد خود مالکه به خلاف فضولی، که فضولی خود مالک نبود بلکه دیگری است. و هو انشاؤه، یعنی خود مکره انشاء میکند، خود مکرهی که مالکم هست انشاء میکند نقل را، که این نقل مدلول علیه هست به وسیله عقد. خیلی خوب، البته نگید که فضولی هم انشاء میکنه، بله اونم انشاء میکنه، بله مکره هم انشاء میکنه، ولی فرقشون چیه؟ فضولی انشاء کرد، گفت مال غیر رو به تو فروختم، مکره هم انشاء میکنه، ولی فرق چیه؟ در فضولی هین انشاء مالک نی، ولی در مکره هین انشاء چیه؟ مالک هم هست، یه اضافه رو داره. خب پس خودش به عنوان مالک انشاء کرد، منتها اکراهی بود، بعد راضی شد، ایمانه هم برطرف شد، عد میشه صحیح، حکم به صحت میکنیم. یه خود بعد اضافه کنید، و یعنی این آقای مکرب به عنوان مالک انشاء میکنه به خلاف فضولی، که اونم انشاء نقل میکرد ولی نه به عنوان مالک بلکه فضولی گن. خیلی خوب، لما عرفت، برای این که شناختی که من ان عقدهو، عقد شخص مکره انشاء حقیقیون، انشاء حقیقی هست، ولی کن قصد وقوع در خارج رو نمی کنه، والا حقیقتا انشاء ملکیت کرده و غیر از این نمیتونه باشه. خب و توهم ان نقد فضولی واجد لما هو مفقود هنا، حالا هی ما اینا رو به هم نزدیک میکنیم، هی یه نفر میخواد بیاد خلاصه تفرقه بیاندازه، شیخ میگه یه کسی بگه بابا عقد فضولی با عقد مکره فرق میکنه، در عقد فضولی یه چیز هست که اینجا نیستش، در عقد فضولی عاقد حین العقد چی داره؟ خود عاقدو تیب نفس داره؟ نه، تیب نفس داره، بالاخره با تیب نفسی کارو میکنه، هرچند حالا مالک جای دیگه هست، ولی اینجا آقای عاقد تیب نفس، درسته که مالک در مکره، ولی بیچاره که تیب نفس نداره، پس مالک تیب نفس نداره، اونجا مالک نبود ولی تیب نفس داشت، پس ببینید اون با تیب نفسی کارو میکنه، پس بازم فضولی با معنی حنفی فرق کرد. وقت چطور شما میاد میگید در مکره که اول تیب نفس نبوده بعدن تیب نفس بیاد درست بشه، در فضولی که میگید درست میشه چون عاقد تیب نفس داشته فقط مالک نبوده، بعد مالک که راضی شد بی درست میشه. ایشون میگه خب چه اثری داره ای عاقد مگه کیه که تیب نفس داشته باشه، تو بری مال معلومه بفروشی تیب نفس داشته باشی چه خاصیتی داره، تیب نفس بعد مالکی باشه، مال مالک باشه. آقا چی کار است مال مردم بفروشد و بگید بله چون راضی بوده بعدن مالکم راضی شد پس این بی بشود صحیح. رضایت و عدم رضایت عاقد فضولی کار ازش نمیاد. رضا توهم و مبتدا مدفوعانم چی؟ خبرش کجاست؟ خبرش میاد بعدن. بله خیلی خوب. و توهم و ان عقد الفضولی واجدون، کسی بگه آقا عقد فضولی واجد است، لما هو مفقود هنا، واجد است چیزی را که آن چیز هنا یعنی اینجا در عقد مکره فاقد نیست. و اون عبارت است و هو تیب و نفس العاقده به ما ینشئه، عبارت است از راضی بودن عاقد به آن چرا انشاء می کند. ای عاقد یعنی عاقد فضولی، همین دیگه، ای عاقد یعنی فضولی. این حرف مدفوع چطور؟ برای اینکه ما قد داریم ان تیب النفس لا اثر لا، تیب نفس اونم از کی؟ از غیر مالک، از فضولی. منظور اینه تیب نفس از ناحیه فضولی غیر مالک لا اثر له، اثر ندارد. لا فی صدق العقدیه، نه اثر داره در این که عقدیه صدق بکنه و باعث بشه که بگیم عقد واقع شد. از یک فی فیه مجدد و قصل انشاء المدلول علیه به لفظ المستعمل فی، میگه عقد بودن و هم قصد انشاء درست میکنه، راضی بودن دخیل نیست که. پس این تیب نفس فضولی اثری اصلا نداره، نه اثر داره در این که صدق عقد بکنه. صدق العقد بهی هم اگر بود شاید بهتر بود. عقد بهی کتاباتو نید، اون مال آقای چیز نیست که، حاشیه آقای پایانی هستش، از اون کتابا نداشتید؟ آره آره، بعضی نسخه ها هست مال آقای پایانی ها تصحیح کرده. اون شاید لافی صدق العقد بهی، حالا عقدیت هم باشه درسته میشه مستر. پس این تیب نفس نه اثر داره در این که صدق عقد به واسه او درست بشه، یعنی باعث بشه که ما بتونیم بگیم عقد. چرا؟ برای اینکه کفایت میکنه در صدق عقد مجدد قصد انشاء، همین که طرف قصد انشاء میکنه ولو فضولیه ادملول علیه، که دلالت میکنه برای قصد الانشاء به لفظی که مستعمل در این انشاء هستش. یعنی همین که میگه به تو، این عقد رو درست میکنه و انشاء معنا میکنه. پس عد با چی درست شد؟ بله با لفظ که دلت میکنه بر مدلول. پس رضایت عقد رو درست نکرد، لفظ دال بر معنا عقدیت رو محقق کرد نه رضایت. خب پس رضایت تأثیری در صدق عقد ندارد ولا فی نقل و الانتقال، اثری هم در نقل و انتقال نمیکنه. برای اینکه تو راضی باشی مال مردم به رضایت تو که نقل و انتقال پیدا نمیکنه. پس نه مؤثر در ایجاد معناست این تیب نفس عاقد غیر مالی، و نه مؤثر در نقل و انتقاله. لعدم مدخلیت غیر المالکه فیه، غیر مالکش دخالتی در نقل و انتقال نداره. خب نه لوسه هم ذکر سابقا یه حرف هستش، و اون این که اگه او حرف درست باشه که درست نی. او حرف چی بود اگه گفتید؟ بعضی ها اکراه چجوری معنا کرده بودن؟ بودن به اکراه اینه که فقط لفظ میگه، یه قصد معنا اصلا قصد انتقال و ملکیت نمی کنه. ما گفتیم این درست نیست. ما وقتی میگیم به اکراهی یعنی قصد لفظ داره، قصد معنا هم داره، ولی قصد وقوع معنا در خارج نشده. خود شیخ صریحا قبلا اینو معنا کرد براتون و گفت وقتی که ما میگیم که اکراهی یعنی قصد وقوع در خارج صورت نگرفته. اینی که دیگران اینجور معنی کردن شیخ صفحه 309 این بود، فالمرادو به عدم قصد المکره عدم القصد الى وقوع مضمون العقد فل خارج، راضی نه که مضمون در خارج واقع بشه. اما انشاء معنا کرده، انشاء ملکیت کرده، انشاء طلاق کرده، چون لفظ بدون معنا نمیشه. خب بله اگه کسی مبناش این شد که آقا اکراه یعنی حتی قصد معنا هم نشده، اگر اون باشه بله رضایت بعدی کاری رو اصلاح میدونی چرا؟ رضایت بعدی مشکل رو حل میکنه روی مبنا؟ برای اینکه رضایت بعدی به چی میخوره؟ فقط به لفظ میخوره، یه اسکلتی بوده، قصد معنا طرف نداشته. رضایت بعدی هم که معنا رو ایجاد نمیکنه. وقت معنا که ایجاد نکرد در حقیقت میشه چی؟ باطل، یعنی اجازه بعدی هیچی انگار اثر نداره. ولی اون مبنا رو ما قبول نمی کنیم، ما میگیم بالاخره قصد معنا شده، رضایت بعدی هم این معنا رو وقوعش رو درست میکنه در خارج. پس کار رضایت اینه که راضی میشه که این معنای انشاء شده توسط لفظ در حال اکراه، این معنا در خارج عملی بشه و محقق بشه. این درسته. پس رو مبانی باید ما جلو بریم. بله، میگه که او حرفو بزنیم، بیایم بگیم که رضایت انشاء مستأنفه، یعنی رضایت کاری میکنه که ایجاد معنا بکنه، که اینم کسی نگفته. اگه بگیم خب رو مبنا تورینیم، نعم لو سهما ذکرنا سابقا من توهمه ان المکره لا قصد له الى ملول لفظ اصلا. کسی بگه که مکره قصدی به ملول لفظ اصلا نداره، و انه قاصد نفس اللفظ الذي هو بمعنى الصوت، و انه یعنی مکره، فقط قصد میکنه لفظ را، لفظی که به معنی صوته و سلام، معنا را اصلا قصد نمیکنه. کما صرح به بعضون، که بعضی مثل شهیدن به این معنا تصریح داشت. خب اگر صح ما ذکرنا صح، جواب لو میشه. در این صورت صح انه لا یجدی، صحیح است که ما بگیم لا یجدی یعنی مفید نیست تعقب الرضا، یعنی رضایت بعد از عقد اکراهی هیچ فایده نداره. از لا عقدهی نهزن، عقدی نیست، یه لفظی است. وقتی عقد نیست رضایت به چی بخوره؟ ها؟ به لفظ بخوره. خب به لفظ خود چی رو میخوای درست کنی؟ این اثری نمی کنه. مگه اونو قبول کرد شیخ؟ خب نیست دیگه. اگه او درست باشه این ثمرات هم برش میاد. اگر اون درست باشه باید بگیم رضایت تأثیر نمی کنه. ولی ما مبنا رو که قبول نکردیم که. ما گفتیم معنای اکراه اینه که قصد معنا هم شده، لذا میگه اونم توهم بود. روشن شد اشکاله؟ بله، اگه اون مبنا رو قبول بکنیم باید بگیم رضایت بعدی خاصیت نداره، چون میخوره به لفظ. ولی ما چون اون مبنا رو قبول نکردیم، گفتیم اکراه قصد معنام شده، فقط قصد وقوع نشده. قصد وقوع با رضایت میاد، رضایت که بعد اومد قصد وقوع درست میشه، قصد معنام که شده از اول کامل میشه. درست شد؟ یاله رو مبنای دیگران میگه که صرف یه توهمی بود. بله، اگه او توهم رو قبول بکنید و صحیحه که بگیم لا یجدی تعقب الرضا. آخه گفت که اگر کشتم تگر سب شدی، میگه لو صحه فلان، همین دیگه، لو اینجوری میشه. از لا عقدهی نزن، عقدی نبوده که با رضایت درست بشه. لما عرفت سابقا انهو خلاف المقتوع من النصوص والفتاوا. لما عرفت، اگه گفتید که لاکن درسته، لکن عرفت سابقا که انه یعنی مذکر سابقا، اون مبنای مذکور سابق، این خلاف مقطوع از نصوص و فتاواست. فراجه به نصوص مراجعه کن، به فتاوا مراجعه کن. خیلی اونجا روایات داشتیم، مثلا طلاق داده اکراهی بوده بعد راضی میشه، امام گفت چون راضی شدی طلاق صحیحه. خب طلاق داده اکراهی بوده یعنی چجوری طلاق داده؟ قصد معنا رو داشته یا نداشته؟ قاعدتا قصد معنا رو داشته. امام میگه خب بعدن راضی شدی. اما اگه طلاق اکراهی معنیش اینه که فقط لفظ گفته، حتی قصد معنا رو هم نداشته، معنا نداشته، امام میگه که حالا که راضی شدی درسته. از اون نصوص اینجور دست میاد، قصد معنا حتما شده، فراجه. بعد اونجا گفت عرف و لغت هم در معنی اکراه همینه، غیر از این چیزی نیست. فظهر مما ذکرنا ضعف و وجه تأمل فی المسئله. خب ایشون میگه دیگه پس مسئله صاف شد به حمدالله، ما راهو صاف کردیم. این که بعضی اومدن گفتن فیه تأملون و فیه اشکالون و هی با تردید صحبت کردن، نه، با ضرس قاطع باید بگن اگر یک عقدی اکراهی بود بعدن رضایت آمد، یاد میشه درست. مثل رضایت مقارنه. یه چرا به بچه تأمل مسئله رو بگذرونیم؟ پس این که بعضی ها تأمل دارن این بلا وجهه. فظهر من ما ذکرنا ضعف و وجه تأمل فی المسئله، ضعیف است وجه تأملی که بعضی ها در مسئله داشتن. کما ان الکفایه، ایشون گفته فیه تأمل، سبزواری در کفایت الاحکام. کفایه، کفایه مرحوم سبزواریه و نه کفایه آخوندو. کفایه آخوند اصوله، کفایه سبزواریه در فقه کفایت الاحکام. یکم مجموع فائدت و برهان مال اردبیلی، ایشون هم گفته فیه تأمل. طبعا للمحقق ثانی، به تبع محقق ثانی کرکی در جامع المقاصد. بله، و ان انتصر لهم بعضون، حالا میگه آخه بعضی هم از اینا دفاع کردن، اون دفاع رو چه کار کنیم؟ میگه باشه، ما ببینیم به چه دلیل از اینا دفاع کردن، اون ادله رو که برای دفاع آوردن اونا رو هم جواب میده. یه عده آمدن از این بزرگواران دفاع کردن، گفتن آقا اجازه بعدی کارساز نیست. میگیم چرا؟ میگه آیه برات میخوانم، ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراض. لا تاکلوا رو اگه به معنی لا تتملکوا بگیریم، به قول جزائری در هدت طالب شرح خوبی است، هدت طالب در شرح مکاسب، جزائری میگه که این لا تاکلوا یعنی لا تتملکوا، یعنی اموالتون رو مالک نشید از راه باطل، از راه دزدی و رشوه و مثلا فرض بکنید اکراه و اینا. خب لا تتملکوا اموالکم بالباطل یعنی به طریق باطل، الا ان تكون تجارتا عن ترازن، میگه این که تجارت از روی ترازی باشه. خب مالک نشید مگر با ترازی، حالی به اکراهی انجام داد. آیا در حال عقد این آقای مالک راضی بود یا راضی نبود؟ تجارتا عن ترازن بود یا نبود؟ خب داره به مشتری میگه مواظب باشی مالو نگی الا ان ترازم باشه. بله، به آقای فروشنده میگه خب تو پولو که میخوای بگیری مالک نشوتون ترازی نبوده. حالا بله از یه طرف، پس اینجا ظاهرش اینه که رضایت حال عقد معتبره، رضایت حال عقد معتبره. این آیه رو بعضی به دفاع از محقق و اینها آوردن، گفتن رضایت بعدی مؤثر نی، رضایت حین العقد معتبره. و یکم به نبوی تمسک شده که رفع عن امتی مثلا حکم اکراه، گفته حکم اکراهیه یعد باطله، الانش باطل شد دیگه، تموم شد، رضایت بعدی چیه؟ یکم تایید آوردن به حاضر، گفتن کسی که قصد به معنا نداره یه لفظی رو میگه بیهوده هم میگه، بعد اگه راضی شد و مثلا چی، این لحوق رضا که کاری نمیکنه چون حاضره، قصد معنا نداشته. این سه بچه آوردن، آقای شیخ یکی که اینا جواب میده، میگه اما این که شما به آیه تمسک کردید و اینجا بحث استثناء شد، دو چیز در این آیه مطرحه، یکی مفهوم حصره، یکم مفهوم وصفه. مفهوم حصر گفت لا تتملکو اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا، خب استثناء سیگه حصر رو میرسونه، میگه فقط تجارت انتراز هین عقد انتراز، نبود لا تتملکو بالباطل میشه جز مستسامه باطل میشه. یکی هم از طریق مفهوم وز، مفهوم وز کلمه تجاره بود، میگه تجارت، تجارت انتراز، ببخشید ترازم بود، مقابل ترازی چی میشه؟ اکراه میشه. پس اکراهی هین العقد میگه لا تتملکو جز مستسامه میره، مگر این که تجارتی انتراز باشه. پس یکی به مفهوم هست یعنی استثناء، یکی هم چی؟ وز که انترازم باشه. اینا دلالت میکنه بر این که رضایت این العقد معتبره. آقای شیخ اینا رو جواب میده، میگه اولا این استثنایی که اینجا گفتید، این استثنا هست رو نمیرسونه، برای این که استثنای هست رو میرسونه که اولا استثنای به اصطلاح چیز باشه، استثنای منقطع باشه. بله، و مثلا مثل ما جا انی زیدون، که این ما جا انی زیدون دو حس داره، یکی که مستسامه ذکر نشده میشه استثنای مفرق، یکی هم استثنای متصله. مفرق باشه، متصل هم باشه تا مفهوم داشته باشه، مثل ما جاءنی الا زیدون، این مفرقه مستثنا ذکر نشده. متصل هم هست برای اینکه زید از کیه؟ از قومه، بعد اینجوری باشه. خب بعدی که استثنا اینجوری نبود، منقطع بود، مثل ما نهنفی، استثنا منقطعی که مفهوم نداره. استثنا منقطع اینجوره دیگه، چون مستثنا بود تملک به باطل، مستثنا میشه تملک به حق، تجارتا ترازه. یه استثنا حتما میشه منقطع. لا تتملکوا اموالکم بالباطل الا ان تكون تجارتا به حقن، باید بگیم که نگیم به باطله. اگه استثنا به باطل گرفتی یعنی متصل گرفتی مشکل میشه. پس استثنا استثنای در حقیقت چیه؟ منقطع. و چون منقطع میگن مفهوم نداره. البته بعضی محشین مثل شهیدی و مثل ایروانی و اینا به شیخ اشکال کردن، میگن نه یه استثنا اینجا هم مفهوم داره، چرا مفهوم نداشته باشه؟ استثنا متصل با منقطع فرقی نمیکنه، شما فرمایشو از کجا میگید؟ یه اشکالی است که به شیخ میکنن. یکی هم مفهوم به اصطلاح وصف. شیخ میگه مفهوم وصف در دو صورت دلیل میشه. یکی این که اولا مفهوم که ما میگیم این قید احترازی نباشه، قید احترازی باشه نه توضیحی. یکم وارد مورد غالب نباشه، درست؟ اگه وارد مورد غالب بود که مفهوم نداره، مثل ربائب بکم و لاتیفی حجور کم. و چون اکثر تجارات انترازن هست و معمولا ترازیهی نعقده، میگه الا ان تکون تجارت انترازن، ولی اون که اگه بعد العقدم بود بازم چیه؟ انترازن سد میکنه. پس این قیدم وارد مورد غالبه. اولا قید مفهوم نداره، بس چون قیدو که میارن اثباتش نفی معدا نمیکنه، میگه فلقنم صائمت زکات. و از که میگه مفهوم نداره یا میگه لا تکمل فاسق، اینه که اثباتش نفی معدا نمیکنه. ثانیا مفهومم داشته باشد در ماننفی یه قیدی هم شرطه، و اون که قید غالبی نمیشه. اگه قید غالبی بود مثل همون فلقنم صائمت زکاتون که غالبا گوسفندا صحراچر بودن قدیما، میگم زکات بدید، یا ربائه بکم و لاتیفی حجورکم، چون ربیبه معمولا کوچیکه، میاد تو دامن شوهر مادر، اونجا مثلا بزرگ میشه، مادر رفته شوهر کرده، میگه این ربیبه رو مرد نباید بگیره، این حلالشه. خب حالا یه دختر 20 ساله شوهر رفته بود، همراه مادرش اومد، این مرد مادرش رو ازدواج کرده، این دختره به این مرد حلال یا حرامه؟ بله حرامه دیگه، با اینکه ربیبه هم بهش گفته نمیشه. ربیبه یعنی که تو دامن شما بزرگ میشه، رشد میکنه، خودش بالغ و رشیده. پس این قیدا وارد مورد چی میشه؟ غالب میشه. قید غالبی مفهوم نداره، چون اگه مفهوم داشت یعنی اگه ربیبه باشه این براتون حرامه، ربیبه نباشه بالغه باشه حرام نیست، حتی بتونید بگیریدش پاس ازدواج بکنید، ولی که اینطور نیست. علی قید تجارتن هم از باب غالبه، چون غالب بیها همراه با رضایته، این منافات نداره، رضایت در بعضی بیهام بعدن بیاد. بله خب وقت گذشت.